سلام به همه شما عزیزان، شکر بر وجود شما اینجا هستید. همینطور سلام به عزیزانی که در از طریق آنلاین با ما همراه هستند. اونا هم اینجا جاشون خالی هست، ولی چقدر عالی که امروز میتونیم در کلیسای خداوند او رو بپرستیم و بیاد بیاریم ایام قشنگی رو که در پیش هست. نه؟ شما خوشحالید که اینجا هستید؟ خدا رو شکر. همین جمع، همین بودن با هم خودش یک برکت هست. برای من به نظرم بالاتر از برکت هم هست، معجزه هم میتونه باشه. نه؟ معجزه‌ای که میتونن افراد در یک فضای خیلی آرام در حضور خدایی که صاحب کلیسا هست و شبان کلیساست بیستیم، با هر وضعیتی که داریم در درونمون میگذره، مردم نمیبینن، بیرون شاید قابل دیدنه، ولی با وجود همه اینها ما میتونیم با هم جمع بشیم و خدا رو بپرستیم و در کلام تفکر کنیم. اینا چیزای قشنگیه، ولی بعضی موقع خیلی عادی میشه، راحت میشه ازشون اسمی نبرد. شاید چیزی که خواهر سویلا فرمودن و ازشون واقعا تشکر میکنم همینه، دیدن افرادی که خیلی موقع وفادارانه، شاید نه در دید ما، نه در جایگاه خاصی بودن که دیده بشن، ولی وفادارانه ایستادن، در محبت مسیح ایستادن، در فیض خداوند عیسی مسیح ایستادن و دارن جلو میرن، چه دیده بشن چه ندیده. وفاداری برای خدای ما چقدر ارزش داره. نمیخواد آدم کارهای بزرگ کنه تا تحسین در خداوند، حتی یک کار کوچیک ولی با قلبی وفادار دیدنی از نظر خداوند و او تحسین میکنه و اون شخص رو چیه تشویق خواهد کرد. خدا شکر بر این ایامی که داریم به سمتون میریم. متنی که من انتخاب کردم تو این روزها از انجیل لوقا هست، باب 1 آیه 26 تا 38 که برادرم جواد برای ما قرائت.
در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصر نام داشت، تا نزد باکره‌ای مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود، یوسف نام، از خاندان داوود. فرشته نزد او رفت و گفت: سلام بر تو ای که مورد لطف قرار گرفته ای، خداوند با توست. مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید که این چگونه سلامی است. اما فرشته وی را گفت: ای مریم، مترس، لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. مریم از فرشته پرسید: این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبودم. فرشته پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. اینک الیزابت نیز که از خیشان توست در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد. آری، او که میگویند نازاست در ششمین ماه آبستنی است. زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. مریم گفت: کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. آنگاه فرشته از نزد او رفت.
آمین. خداوند دعا میکنیم که کلامت رو برکت بدی. خداوند کلامی که اینجا ثبت شده و به یادگار مونده برای ما امروز با قلب‌های ما و زندگی ما، شرایطی که درش هستیم و لازم از تو بشنویم، راهی از میان اون پیدا کنیم، با ما صحبت کن. نام تو تا ابد متبارک باد. برای کلامی که باقی است و بی زوال است. در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. من اسم معجزه رو معجزه رو گذاشتم معجزه در بطن آشفتگی. خیلی قسمت عالی بود. خیلی ملاقات قشنگیه. نه؟ ما دوست داریم از این ملاقات رو داشته باشیم. البته آقایون نه، ولی خب در این متن خانمی هست، دختر جوانیه که از طرف فرشته خدا ملاقات میشه. خیلی خیلی زیباست و مکالمه خیلی قشنگی هست. هم تعجب درشه، هم شادی هست، هم سواله. نه این دیگه چطور سلامیه میگه. نه ولی بخش زیبایی هست. بعد یک جمله قشنگ بین این جملات دوبار تکرار میشه، این باشه که سلام بر تو ای که مورد لطف قرار گرفتی، خداوند با توست. جمله قشنگی نه؟ اصلا شنیدنش آدم رو هیجان میاره بر ما. نه؟ مخاطبی هست، خدایی که ما رو مورد لطف خودش قرار میده، خدایی هست که با ما هست و حضورش رو در حس میکنیم، چه در کلیسا باشیم چه بیرون از کلیسا. بعد او این هست که او با ما هستش. نه زیباست، چون که با شخصی صحبت میکنه فرشته که مسیح رو به دنیا خواهد آورد. چقدر مریم حسی داره شاید از اینکه مورد لطف خدا قرار گرفتن چه احساسی به آدم میده. یک نگاه خاصیه، یه چیز عادی نیست که هر روز اتفاق بیفته. هر روز فرشته خدا نمیاد شاید کسی رو ملاقات کنه، پس خیلی باید برای او خاصه. من میخوام هی برم توی اون فضایی که مریم هست، چون این ماه رو که ما میریم به سمت تولد مسیح، خیلی تو قسمت‌های تولد عیسی نگاه میکنیم، فکر میکنیم، روش تعمق میکنیم، و من خیلی دوست داشتم این ایامو بیشتر به مریم فکر کنم. شاید تا حالا اینقدر نخواستم که بیشتر بدونم جایگاه او چی هستش، نه؟ احساسات او چی هست در این فضا. یک لطف فوق تصوری نسبت داره میشه. چه خوندگی بزرگیه که نجات دهنده رو شخصی به دنیا بیاره. برگزیده شده است از بین همه زنان و چه برکتی از جانب خدا میتونه برای او باشه. و نکته اول من این هست که داستان مریم وقتی که بیشتر میخونیم ما رو به سمت یک زندگی میبره که مجموعه ای از تضادها توشه. میدونی؟ همه چی یک دست نیست. انسان اگه خود اون زن هم هست اینجا میتونه سردرگمی داشته باشه. نه؟ چرا؟ چون فرشته بهش میگه که لطف خدا با توست. ولی شما اگه ادامه داستان رو نگاه کنید تو انجیل لوقا باب 2 مخصوصاً آیه 35، شمعون نامی هست که برای او چیه؟ نبوت میکنه. و چی میگه؟ شمشیری در قلب تو فرو خواهد رفت. کدومش خوبه؟ اولی یا دومی؟ دوست داریم دومی رو بشنویم؟ ولی با همه ها؟ کسی که لطف خدا شامل حال شده شمشیری هم در قلبش فرو خواهد رفت. برای مریم چه حسی بوده این؟ یه حس متضاده، میدونی؟ هم خیلی خوبه، هم از یه نظر چیه؟ دردناکه. شمشیری در قلب دردناکه ها؟ و این حسهای مریم رو داشتم فکر میکردم این روزها که توی اناجیل در موردش صحبت شده. شاید حس خوبی داشته وقتی که در شهرش ناصره فرزندش رو ببینه که در مورد او چنین گفته شده. عیسی در قامت، حکمت و در محبوبیت نزد خدا و مردم ترقی میکرد. هر مادری اگه بشنوه در مورد پسرش اینجور صحبتی هست خوشحال میشه. چقدر عالی. هم در قامت، هم در حکمت و در محبوبیت نزد خدا و مردم داره ترقی میکنه. چقدر این مادر خوشحاله که این پسر داره رشد میکنه و پذیرفته شده است. اما ورق بزنیم انجیل لوقا رو توی باب 4، مریم در شهرش ناصره شاهد اتفاق دیگری هم بوده و اون بعد از صحبت عیسی در کنیسه است. مردم باش چجور رفتار کردن؟ برخواست او را از شهر بیرون کشیدند بر لبه کوه که شهر بر آن بنا شده بود بردن تا از آنجا به زیرش افکنند. تضاد داره. مریم اینا رو میدید؟ یه جا داره در تحسین و محبوبیت بزرگ میشه این بچه، ولی بعد چند سال بعد میخوان بندازنش. وجودیه که توش چیه؟ میتونه سردرگمی به وجود بیاره. چقدر این صحنه ها میتونسته گیج کنه یه نفر رو، نه؟ چیه؟ پریشانی افکار میتونه بیاره در ما اگر این چیزهای مخالف رو هی با هم نگاه کنیم. ببینید یک مخلوط عجیبیه، انگار یک دست نیست. شما صحنه ورود عیسی رو به اورشلیم به یاد میاریم، نه؟ چقدر هیجان انگیز بود وقتی میخونید اون متن رو، ورود مظفرانه، نه؟ پیروزمندانه با فریادهای شادی مردم رداها سر راه پهن میکردن و به خاطر معجزاتش خدا رو سپاس میگفتن. بعد از سالها همه چیز درست شده، پسرش جایی در قلب مردم به دست آورده، دیگه بحرانی نیست. شاید مریم اینا رو فکر میکرد. سالهای شرمساری تموم شده، دشمنی ها هم دیگه گذشته، حالا حقیقتا مردم میدونن که پسرش کیه. اما هفته بعد شاهد چه واقعی هست؟ پسر رو بر صلیب نگاه میکنه. جلال رفته، چی برگشته؟ شرم و خجالت برگشته. مرگی شخصی نیمه برهنه بر روی صلیب، شرم ساریه نیست؟ چه صحنه های دردناک و عذاب آوری، ولی از یک طرف صحنه های قشنگ هم داره. زندگی مریم با خودش تضادهایی داره. سلام بر تو ای که مورد لطف قرار گرفتی. شاید وقتی که پای صلیبم بود این جمله رو به یاد می آورد که فرشته بهش گفت، ولی قلبش داره درد میکشه. واقعا لطف بوده برو قرار گرفته؟ پس اینا چی هم؟ اینا بخشی از لطف، بخشی از رحمت و محبت خداست برو. شاید در صلیب این صحبت شمعون رو به یادش می اومد، شمشیری در قلب تو فرو خواهد رفت. کدومش درسته؟ نه، هر دوش درسته. هیچ کدوم شکی نیست که غلطه، نه؟ هر دوش درسته، ولی با هم میتونه تو زندگی نفر اتفاق بیفته. شاید امکانش بود مریم این رو از خودش بپرسه، اگه من مورد لطف خدا هستم، خدا چه راه عجیب و غریبی برای نشون دادن این لطف به من انتخاب کرد؟ نه، نمیگفت. شاید این چه روشیه؟ این بخشی از لطف خدا هست. پس مریم یه لحظات بکنم عمیق شادی رو تجربه کرده، مطمئنن حتما اینطور بوده، ولی لحظات دردناکی هم در عمق وجودش تجربه کرده. زندگی او مثل همه ما انسانها مجموعه ای است از تضادها. دیدید؟ ما هم شادی داریم بعضی موقع، هم در آن واحد غم با هم، نمیدونیم چرا. پولس رسول میره به بشارت اینا میگه من گرچه غمگین اما خیلی ها رو شاد میسازم. ای چجوری من میشه در آن واحد گرچه غمگین اما بسیاری را شاد میسازم، گرچه بی چیز اما صاحب همه چیز، آنگاه که ناتوانم گویی توانا هستم. نمیدونی تضاده. شما اینو تو زندگیتون حس میکنید؟ بعضی موقع چیه؟ شادی واقعا هست و درد هست، لذت هم هست. بعضی موقع زندگی خیلی شفاف و روشنه، بعضی موقع اصلا سردرگمیم، میگیم چیه اینقدر پیچیده است این زندگی، چرا روشن نیست. بعضی موقع در یک هدف عالی داریم پیش میریم، چشمامون به هدفه، ولی من بعضی موقع هم تجربه کردم که نمیدونم کجا میرم. عجیبه. چی شد؟ من خیلی هدفمند بودم. بی هدفی در کنار هدفمندی میتونه در آن واحد توی نفر باشه. اما مریم تصمیم میگیره طبق آیه 38 که با اطاعت مسیر زندگیش رو با اراده و خواست خدا چیه؟ همسو کنه. این هنر مریمه، نه؟ کنیز خداوندم، آنچه در مار من گفتی بشود. اونچه که در منه خیلی میتونه منو سردرگم کنه. چیزی که در مورد این گفته هست نمیدونم، و بعد که نبوت ها میشه زندگی من به نظر میاد خیلی آشفته است، ولی اطاعت میکنم با اینکه شاید خیلی چیزها رو نمیدونم. و ما بعد از اینکه او این اطاعت رو اعلام میکنه زندگیشو میبینیم که میره به سمت چیه؟ به سمت هرج و مرج بیشتر، به سمت آشفتگی بیشتر. چیه مریم نابسامان بود؟ ازدواجش نابسامان بود، مشکل بود. همه ما داستانش رو میدونیم. در زمان نامزدی حامله شده. طبق شریعت تورات حداقل این بود که بعد از یوسف نامزدش جدا بشه. و حتی بدترین بود که امکان مرگ هم براش چیه؟ وجود داشت. او مایه ننگ و بدنامی خانواده بوده و باعث شرمندگی برای یوسف که میخواست سریع و مخفیانه چیکار کنه؟ نامزدی رو باطل کنه. ازدواج در معرض فروپاشیه. ولی اون لطف هست تا یادمون نره، اون لطفه هست، اطاعته هم هست، ولی چیزی که داره نتیجه میشه میتونه آدم رو در اون مسیر و در اون اطاعتی که رفته چیه؟ ضعیفش کنه. نه؟ فروپاشی ها و سختی ها و خرابی هایی که وجود داره چی؟ اون اذیت کنه. وضع مالیش خوب بود؟ نه، وضع مالی هم خوب نیست. از ازدواج خوب نیست، باز مالی هم خوب نیست. لوقا باب 2 از یک سرشماری میگه که آگوستوس قیصر چیه؟ اینو اعلام کرده بود. و مریم و یوسف مجبور بودن برای نام نویسی از ناصره برن به بیت لحم، و وقتی به اونجا میرسن جایی برای اقامت نیست. تو مورد لطف خدا هستی. این هست دیگه، نه؟ ولی جا نیست بخوابیم. هیچ جایی نیست. زمان وضع حمله، شرایط سخته. چجوری میشه تو اینها لطف خداوند رو دید؟ ما میتونیم ببینیم؟ باید شاید خیلی تمرین کنیم تا ببینیم. برای یک دختر جوانه، شخصیت بزرگی نیست، از یک خانواده خیلی معمولی میتونسته باشه، هیچ ادعایی هم نداره که چی بوده که خدا انتخابش کرده. نه، خدا همیشه کوچکان، ضعیفان و معمولی ها رو انتخاب کرده. تمام کتاب مقدس اینو چیه؟ به ما داره شهادت میده. نمیدونیم، شاید اگر مبلغی داشتن، یه پولی دیدیم مثلا یه جا به یکی نشون میده به صاحب منصب، مثلا راضی میشه که خب الان اشکال نداره، یه جای پیدا شد. نداشتن. یوسف نجار بوده، چقدر میتونست وضع مالی خوبی داشته باشه. در تقدیم نوزاد باب 2 طبق شریعت باید قربانی میدادن این خانواده، چون فرزند ذکورشون، آره، پسر نخستین ثمره رحمه. طبق لاویان باب 12 آیه 8 باید بره می آوردن، ولی اگه دست اونها به بهای بره نمی رسید باید دو قمری یا دو جوجه کبوتر می آوردن. لوقا باب 2 آیه 24 می نویسه که اینا این آورده بودن، آره، دو جفت جوجه کبوتر. خب اینا داره نشون میده، لوقا، نه، نویسن داره نشون میده که وضعیت مالی به هم ریخته است. پس جای جز یک آخور برای موندن نیست. توی آخور مریم فکر میکرد این سخن فرشته رو، تو مورد لطف خدا هستی. وضعیت جامعه و اجتماعی که توش زندگی میکردن هم به هم ریخته بود، نابسامان بود. مریم دختر خوبی بوده، چیز بدی در موردش نمیشنویم، شاید یک یهودی خوب در یک امپراتوری بزرگی داره زندگی میکنه، ولی امپراتوری دیکتاتوری نظامی بیشتر، کشورگشاییه، ظالمه. نویسنده های غیر کتاب مقدسی، کتاب مقدسی بعضی موقع شک میکنن بهش انسانها، ولی غیر کتاب مقدسی تاریخ نویسا می نویسن هر شب در خیابونهای روم اون نظافتگرا بچه هم جمع میکردن، بچه نوزاد که تو کوچه گذاشته بودن. این رومه، رومیه که بله عظمت سیاسیش همه جهان رو پر کرده، ولی از نظر اخلاقیات به هم ریخته است. آشوب اونجا. موضوع سرشماری و مالیات این رو به خوبی نشون میداد. همه چی رو در کنترل خودش داره روم. حتی رهبران خود یهودی‌ها، هیرودیس پادشاه هم چیه؟ مستبده، زورگوه، بر جامعه داره با غرور و تکبر حکومت میکنه. داستان مرگ بچه های زیر 2 سال اونجا ثبت شده در انجیل متا. چند سال قبل جنگ داخلی داشتن یهودی ها، شورش کرده بودن علیه روم. حتی این زمان هم جهان جای خطرناکیه برای آوردن یه فرزند. به امنیت فکر میکنیم هست، ولی خطر داره این جامعه، هر لحظه انفجار داره. ولی فرشته با وجود همین ها گفت تو مورد لطف قرار گرفتی. این دعوت و خواندگی عالیه، خیلی پرشکوهه، ما دوست داریم اینا رو بشنویم، ولی واقعیت اینه که خیلی چیزا متفاوت به نظر میاد. نه، ازدواج در حال فروپاشیه، وضعیت مالی خراب هست و شرایط جامعه بسیار نابسامانه. دنیای مریم پر از هرج و مرجه. ما هم گاهی این احساس داریم. سوالی که میتونیم بپرسیم از خود، شاید امروز در همین جا یکی باشه که این احساس رو داره. به زندگی خودمون نگاه میکنیم، بحران و سردرگمی توش هست، روابط آنطور که میخوایم نیست، میگیم کاش که اینجا بیشتر محبت بود، ولی خوش شده، سرد شده، وجود نداره. استرس مالی هست، کاری اقامتی باعث دلنگرانیه خیلی هاست. جایی گیر کردیم که شاید نمیشه از این فشار روزمره زندگی آدم یک آزادی رهایی احساس کنه. شاید ما هم زندگی رو مثل مریم بسیار نابسامان و متزلزل میبینیم، با تضادهایی که هر موقع میاد تو زندگیمون، و هی امیدها، رویاهایی که داریم برای فردا، برای زندگی بهتر رو خاموش میکنه تو وجودم. بیرحمانه خاموشش میکنه. و تعجب میکنیم و بعد ممکنه بگیم پس لطف خدا در زندگی من کجا رفته؟ من که او رو دوست دارم، من که کلامش رو چیه میخونم، من که در جلسات کلیسایی او شرکت میکنم، مشارکت دارم، من که دعا میکنم، پس لطف خدا در زندگی ما کجا رفته؟ شاید زندگی مریم بتونه امروز با قلب ما صحبت کنه. اگه تو این شرایط هستیم حتما صحبت خواهد کرد. خدا کسی رو انتخاب کرده که ادعایی نداره، ولی طوری او رو به کار میبره در این فضای پر از بحران که میتونه به انسانهایی که ما امروز هستیم، یعنی قرنها بعد اونجا هستیم، بتونیم یه چیزی تو دستمون بیاد، نه یه چیزی بگیریم از این دختر جوان که زیر این همه فشارها بود. نه، ولی نکته دوم چیه؟ با وجود همه اینها نکته دوم رو هم باید ببینیم. نه، یه چیز مهمی در مریم در جریانه، معجزه‌ای در راهه، بچه‌ای در رحم اوست. این قشنگه، نه؟ در مقابل همه اینها که وجود داشت، اینو باید چجوری نگاه کرد؟ شما حامل نجات دهنده جهانی، یه لحظه احساس کن، کی اونجا داره در وجودت رشد میکنه؟ کسی که پاسخ خداست به همه مشکلاتی که در جهان وجود داره، پاسخ خدا به شرارت، به گناه این جهان، به همه فرو ریختگی ها و از هم پاشیدن ها و رفتن به سمت چیه؟ به سمت کمالی که در کتاب مکاشفه میبینیم. بله، زندگی مریم اینطوری هست، ولی همزمان هم معجزه‌ای تو بطن این هرج و مرج داره چیه؟ شکل میگیره آروم آروم. چه حسی داشته این؟ عیسی مسیح نجات دهنده از او به وجود میاد. شرایط بیرونی رو زیر نظر داره، خیلی جالب نیست، ولی از میان اینها خدا داره چجوری اینا رو میبینه؟ خدایی که همه اینها رو چیه؟ مقرر کرده که اتفاق بیفته، چی داره میبینه از لابلای این شرایط سخت؟ معجزه میبینه، یک معجزه میبینه، معجزه‌ای که میتونه جهان ما رو عوض کنه، میتونه زندگی ما رو عوض کنه، میتونه ما رو تبدیل کنه به یک انسان دیگه، ماهیت ما رو عوض کنه و خلقت تازه‌ای به ما بده. مسبب همه این چیزهای خوب توی رحم مریمه. این میتونه چیه؟ نشون بده که تو مورد لطف خدا هستی. از این بالاتر؟ درسته هیچی بر وفق مراد نیست در شرایط بیرونی، ولی تو چیو داری با خودت هم میکنی؟ واقعا شاید ما امروز هم این معجزه، ما به وقوع معجزات ایمان داریم امروز، ایمان داریم. آره، معجزه نمیخواد چیز خیلی بزرگی باشه. معجزه اینه که برادر جلال چیه سالها اینجا وفاداران ایستاده و داره خوش آمد میگه، معجزه است نیست؟ حتما باید یک کوری بینا بشه و یا یک علیل راه بره تا ما فریاد شادی بزنیم. نه، همین وفاداری های چیه عالیه که خدا میبینه و لبخند میزنه. ما وقوع معجزه ممکنه برامون خیلی روشن باشه، ممکنم چیه؟ ممکنم خیلی مبهم باشه، نامفهوم باشه. ولی اگه بتونیم به شرایط زندگیمون به یک صورت متفاوتی نگاه کنیم، شاید یه جرقه ضعیف از ظهور یک معجزه رو ببینیم تو زندگیمون. اگه هم معجزه نبینیم، اعتقادمون رو از دست ندیم. شاید هنوز قابل رؤیت نیست این معجزه، مثل مریم هنوز ندیده بود، در بطنش بود، در وجودش بود. ولی جایی در بطن وجود ما هم شاید یک معجزه‌ای در حال شکل‌گیریه، ولی به زمان احتیاج داره تا ظاهر بشه. پس دعاهاتو از دست نده، کم نکن چون که فکر میکنی معجزه‌ای که براش داری دعا میکنی دوره. نه، متوقفش نکن، همینجور ادامه بده. مثل مریم که بچه رو داشت، هواشو داشت، سعی میکرد درست بخوابه، درست چیز میخوره، به این بچه صدمه نزنه، حواسش بود بیچ. چرا؟ چون هی داره چیه؟ داره کمک میکنه مریم چیه؟ که اون معجزه متولد بشه. حالا برای تو زندگی ما ممکنه چیه؟ این معجزه‌ها به صورت مخفی هن، نه؟ ما دل سرد میشیم، میگه من هیچی نمیبینم، میگه بابا قابل رؤیت نیست، الان نیست، ولی ادامه بده. وفاداری تو اونو معجزه رو چیکارش میکنه؟ متولدش میکنه، میکشه بیرون ازش. انقدر چیه سری نباش، انقدر نخور سری به هدفات برسی، صبر کن. مثل مریم که چیه تو این شرایط سخت صبر میکرد، در وسط بحران و آشوب، در وسط مشکلاتی که وجود داشت، برای 9 ماه باید اون معجزه رو در خفا چیه حملش میکرد. حتی اگه مردم میدیدن نشانه های این رشد رو و او رو مایه بدنامی و رسوایی میدونن و در موردش سوء تفاهم ها دارن، ولی مریم اونو در خفا چیه نگه داشته بود، حفظش کرده بود، معجزه رو محبت میکرد، با وجود خودش ازش حفاظت میکرد، چون اون باید به دنیا می اومد. نه، و زمانی که معجزه رو به دنیا بیاره چیه؟ باز هم از اون مراقبت میکنه، خوراک میده، محافظت میکنه، پوشش بهش میده، تغذیهش میکنه. مجبوره برای فرار به مصر بره و بعد برگرده دوباره به یه محل امنی توی جلیل که از ناصره فاصله دوری داره. نه، همه چیز دور اون معجزه داره میچرخه. تمام چیز مریم الان اینه که این معجزه بادش. پس وقتی که در لوقا 2:52 میخونیم که عیسی در قامت و حکمت و محبوبیت نزد خدا و مردم ترقی میکرد، این بار متفاوت به این آیه نگاه کنیم، فکر کنیم که این رشد و ترقی نتیجه مراقبت مریمه. پس او سهمی داره اینجا، همش میدونیم خوبه هی میگیم عیسی اینا، ولی من این ماهو گذاشتم برای چی؟ برای تفکر در زندگی مریم. شاید همین محبوبیت عیسی نتیجه مراقبت پرمحبت مریمه، چون محبت بهش داده، توجه بهش کرده، نذاشته تو این بچه توی یه خلأ محبت رشد کنه و تأثیرات بدی روش بگذاره. نه، اگه کسی در رضایتمندی، محبوبیت مردم، خدا، در حکمت، قامت داره پیش میره، یکی هست اونجا که کاملا حواسش بشه. هر روز، هر هفته، هر سال مریم مراقب این معجزه خدا هست. پس مثل مریم زندگی ما میتونه محل حضور متضادها باشه. شرایط در حال همپاشی، ولی واقعیت درونی اینه که میتونه خبری از معجزه هم بده و نیاز داریم ما همه اینا رو همزمان ببینیم، به یه بعد منفی شرایط نگاه نکنیم بلکه به معجزه‌ای که در پیش هستش. فرشته گفت تو مورد لطف قرار گرفته ای. ریشه کلمه لطف در یونانی این ایده است که خدا در حال ریختن فیضشه بر اون شرایط و بر ما امروز. این فیض خداست که هر چی زندگیمون هم در هم ریخته و از هم پاشیده باشه میتونه از اون معجزه به وجود بیاد. این نه به خاطر ما بلکه به خاطر فیض خداست که میتونه این کار انجام بده. نه ما نباید فیض او رو دست کم بگیریم. فیض، پس فیض داره کار میکنه. این عمل فیض‌آمیز خدا بوده که تو این شرط سخت چیه این معجزه رو به دنیا آورده. حتی وضعیتی که هیچ نجات و رهایی در اون نیست، وقتی که فیض خدا بیاد و محبت خدایی که واقعا ما استحقاقش نداریم، اونجا میتونیم رهایی و آزادی رو تجربه کنیم، میتونیم برکت رو چیه تجربه کنیم و میتونه این شرایط اتفاقا حتی اگه شرایط بدی هم میتونه باشه ولی خاکی باشه که در اون معجزه میتونه رشد کنه، رشد و نما داشته باشه. یه درختی که چیه که اونجا رشد میکنه، در حالی که زمین خوبی نیست ولی اون درخت داره چیه اون نیرو میگیره. از کجا نیرو میگیره درخت زندگی من و شما؟ از فیض خدا، از لطف خدایی که چیه بر ما داره این لطف رو و اهل تبعیض نیست. ما در مسیح عیسی همه توسط فیض نجات پیدا کرده ایم و به واسطه ایمان. پس اونجا این تغییر، این بیرون اومدن معجزه از شرایط سخت برای هر یک از ما که اینجا هستیم هم هسته. نه؟ پس خدا به ما فیض میده تا استوار باقی بمونیم و تحمل بکنیم تا معجزه‌ای که هنوز نمیبینیمش یه روزی آشکار بشه و ما اونو در آغوش بگیریم و چیه؟ و بپرورونیمش. نه؟ چیزهایی که در ذهن ماست و بعضی موقع بگیم خیلی دور از من، اینطوری فکر نکن. خدای فیض رو بیا به حضورش. چیه؟ این معجزه دور از دسترس باشه. اگه برای مریم در دسترس بود همه اینا، اصلا خودش هم میگه اصلا من رابطه اصلا با کسی نداشتم. دیگه خیلی چیزها اونجاست. دیگه وضعیت ما که اینقدر چیه سخت نیست. نه؟ تو بطن زندگی آشفته ما یه چیزی میتونه در خفا رشد کنه آروم آروم، ولی ما باید به اونم نگاه کنیم چون فیض خدا هست. فیلیپیان باب 2:13 پولس مینویسه، میگه خداست که با عمل نیرومند خود، خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم هم قدرت انجام آنچرا که خوشنودش می سازد در شما پدید می آورد. آمین. میگه اونه. ای من نگرانم، ای بابا من ناتوانم، من نمیتونم اینو پدید آورم. بابا اون میگه چیه؟ هم تصمیم هم قدرت انجام آنچرا که خوشنودش می کنه در شما پدید می آره. و این ماهیت باور نکردنی و شگفت‌انگیز تولد عیسیست که میخواد اینو به ما بگه. باز خدا معجزه از خرابی و آشفتگی بیرون میاد. در مشیت نیکوی خدا اصلا خود آشفتگی بخشی از ظهور معجزه است، چون فضا رو داره آماده میکنه برای اون، بس که بستریه که داره از اون گیاه بیرون میاد. بذار چند تا مثال بذاریم تا این روشن بشه. تولد عیسی در بیت لحم، یک روستای کوچک دور افتاده از اسرائیل بدون معروفیت و شهرت و مکانی که فراموش شده است. قبلا معروف بوده زمان داوود ولی الان نیست. چه کسی حتی در خواب میتونست ببینه که معجزه‌ای میتونه در این چنین جای متروک و معمولی به وجود بیاد؟ ولی شد. همین مکان معمولی و بی‌نام‌ونشان جای درستی برای پدید آمدن معجزه بود. وقتی میکا نبی که سالها قبل از مسیح زندگی میکرد، باب 5:2 کتابشو میخونیم اینطوری میگه: اما تو ای بیت لحم افراتا، اگرچه در میان طوایف یهودا کوچکی، به نظر نمیای، مثلا هیچ چی نیستی، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمان روایی خواهد کرد. و طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است. بیت لحم باید چیکار میکرد؟ باید جستخیز میکرد؟ باید از شادی؟ بابا ما هیچی نیستیم، مگه میشه؟ آره کوچیکی، معروف نیستی، دیده نمیشی تو خدمت، کناری، تحسین نمیشی. خدا کار داره با اونجا. کسی که این خصوصیات رو درش فکر میکنه هست، خدا میاد سراغش، چون جای درستیه برای معجزه. من این جای درست رو خدا انتخاب کرده. فکر نکرد این اصلا به درد نمیخوره، چرا من برم یه مثلا در روم باشه، نمیدونم در آتن باشه، بذار پسر خدا اونجا به دنیا بیاد. نه، نمیخواد. هیچی نیست، ولی جای درستی از نظر خدا. تولد عیسی پادشاه یهود، گفتیم زمانی اتفاق میفته که قدرت ها و ریاست ها اونجا دارن اینقدر قدرتمند نبودن، از همیشه بیشتر قدرتمندتر، اصلا یک پارچه و محکم، کنترل کامل بر همه جا دارن رومیان. یهودیان هم نیروی هستن که به هر حال نمیشه نادیدهشون گرفت. ولی چه کسی در فکر و رویای یه رهبر تازه بود تو اون شرایط؟ کی فکر میکنه؟ وقتی همه رهبر اونجا هستن و پادشاه و امپراتور در قدرته، کسی فکر میکنه که احتیاج به یه رهبر دیگه داریم؟ آیا پادشاه جدید میتونست در این زمان ظاهر بشه؟ شد. چرا؟ چون زمان درستی بود، زمان مناسبی بود، یک معجزه باید اتفاق میفتاد. پس هم مکان مناسبه و هم زمان مناسبه. لوقا باب 1 آیه 32 و 33 که برادرمون خوندن، دوباره میخونم. او بزرگ خواهد بود. ما این همه بزرگ داریم، امپراتورها اینا هستن، همه چی بزرگه. او بزرگ خواهد بود، پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. یک معجزه در یک زمان تاریخی، در یک مکان مناسب و درست بود. این خود این معجزه هم چیه؟ چیز درستی بود، چیز خوبی بود، چیز مورد نیازی بود، چیز مناسبی بود. و لوقا داره از تولد عیسی یک جوری صحبت میکنه، وقتی میری جلو و بعد عیسی میاد تعالیمشو میده، میگه تو این، میگیم تو این جهانی که پر از هرج و مرج از نظر اخلاقی، گناه داره بیداد میکنه و این هرج و مرج چجوری میشه به سمت یک نظمی بره و بتونه همه چی، همه ما و حتی خلقت ما رهایی و آزادی رو تجربه کنه. و این رو در سرود مریم میبینیم، باب 1 آیه 46 تا 56. جان من خداوند را تمجید میکنم. ببین اصلا فضا میره توی فضای دیگه. این سرود خیلی معروفه. روحم در نجات دهندم خدا به وجد میآید، زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکنده است. زین پس همه نسل ها خجسته ام خواهند خواند. هی داره فضا بزرگتر میشه. زیرا آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برای من کرده است. بله، در فضایی که همش این نیروهای دنیوی دارن صحبت از عظمت و جلال میکنن، اینجا سرود یه چیز دیگه میگه. آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برایم کرده است. رحمت او نسل اندر نسل، همه ترسندگانش را در بر میگیرد. او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده و آنان را که در اندیشه های دل خود متکبرند پراکنده ساخته است. فرمانروایان را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را سرفراز کرده است. هی داره اوج میگیره. قدرت اینه، قدرت خدا اینه که چیه؟ که متکبر رو پایین میاره و فروتن رو چیه؟ سرفراز میکنه. انگار یه دنیای دیگه داره میبینه در این سرود. در این سرود که همه متکبرها در جلالن، چجوری فروتن ها سرفراز میشن؟ تو بچه هست، اون تو رحمش داره چیه؟ رشد میکنه. اون میاد این کار رو میکنه، در کنوز ندیده، ولی چه ایمانیه، چه قدرتی داره این زن. گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر کرده، اما دولتمندان را تهی‌دست روانه ساخته است. او رحمت خود را به یاد آورده و خادم خیش اسرائیل را یاری داده، همان گونه که به پدران ما ابراهیم و نسل او وعده داده بود که تا ابد چنین کند. چه سرود زیبایی، نه؟ تو این فضا چه کسی میتونست چطور همچون نجات عظیمی در یک فضای نابسامان سیاسی و اقتصادی و همه اینها میتونه به وقوع بپیونده؟ چطور تو این جهان درهم شکسته یکی میتونه مجسم بشه، تجسم بشه؟ بابا زمان بهتری نبود برای خدا که پسرش رو چیه بیاره؟ میگه پولس رسول، میگه زمان به کمال رسید، ولی نمیگه زمان خوبی بود. برای خدا کامل بود، برای خدا درست بود، ولی اون زمان از هر نظرش چیه؟ به درد نخور بود. یه جوری میتونستی بگی دیگه همه به این بود که چطور یه نفر میاد تا ما رو چیه آزاد کنه. خرابی ها و آشفتگی های ما میتونه رحمی باشه برای معجزه خدا. این معجزه از درون خرابی میاد، چون جای درستی هست اونجا، زمان درستی هست و چیز درستیه. چه درسای مریم میتونه امروز به ما بده؟ فکر میکرد یه روزی دختر جوانی که فرشته ملاقاتش کرد و خیلی چیزها رو نمیدونست اصلا چی به چیه، ما امروز بتونیم از زندگی و درسهای با خودمون چیه ببریم؟ نه، شاید امروز و فردا برای ما معجزه اتفاق نیفته، ولی امکانش هست که یه چیزی در درون ما در حال رشد، اما باید مخفیانه چیه برای مدتی طولانی تری محافظتش کنیم تا به دنیا بیاد. صبرمون از دست ندیم بر اون چیزی که از خدا میخوایم. کنار نکشیم زود، چون فکر میکنیم موانع زیادن، چون فکر میکنیم اصلا شدنی نیست. این بچه کسیه که چیه؟ هیچی براش غیر ممکن نیست، باید به اون بسپریم. فیض خدا همه چیزو کنار میزنه. بعضی هستن دیدی امروز میام میگن عدالت خدا کو. خب فیض خدا از عدالت جلو میزنه. ما جنگمون عدالته؟ نه، او خیلی خیلی، وای به حال ما که او خیلی عادل باشه، چون اگر من اینجا نبودم اصلا من نبودم، من زنده بودم با این همه گناهانم. خوبه خدا که تو کمتر عادل باشی، چون اگه بخوای عادل واقعا عدالت رو انجام بده اصلا ما که هیچی از بین میریم. ولی فیض رو قرار داده، یعنی چشم پوشی میکنم، میبخشم، نادیده میگیرم. این قشنگ نیست؟ بر ما فریاد عدالت سر میدیم، نه؟ فیض، ما فیض احتیاج داریم تا حالمون رو خوب کنه. عدالت جون نداره، ضعیفه، و خدا میشناسه ما رو که درد ما چی و دارومون هم چیه که خوبمون کنه، نه؟ پس چیه؟ پس کنار نرو. مریم همه فشارها و بدنامی و بی‌آبرویی رو همه چی روش بود، معلوم نیست پدرش کی از کجا اومده؟ حالا بیا یه نفر توضیح بده بابا روح القدس اینطوری اینا بابا چی میدونه چی به چیه. ولی مریم داره با ما حرف میزنه. مریم اجازه داد این معجزه در رحمش رشد کنه و یه روزی به دنیا بیاد. نه، ما هم امروز مثل مریم به شرایط زندگیمون نگاه کنیم و اعتماد کنیم که خدا میتونه برای ما معجزه ای رو پرورش بده. اگه این کار رو بکنیم توانایی به دست میاریم که چیه که با بحران‌ها و مشکلاتم درست برخورد کنیم. یاد بگیریم که اونطوری که هست ببینیم یا اونطور که خدا میبینه ببینیم. چی ببینیم؟ محل تولد یه معجزه. اینجوری ببین اونجا رو. انقدر نگو اینجا به هم ریخته از خرابه، نمیشه کارش کرد. اینجا میتونه محل تولد یک معجزه باشه تو زندگی من و شما. و برای همین ایمان ما چقدر چیه؟ قوی تر میشه، ایمانمون زیادتر میشه و با مریم میتونیم همراه بشیم و بگیم خدمتگزار خداوندم، آنچه در باره من گفتی بشه. آمین. سرهامون خم کنیم، تشکر کنیم از خدایی که، خداوندی که در بطن مریم داشت شوش میکرد و ما داریم ایامو بهش میرسیم که بهش فکر کنیم. تولد منجی من عیسی مسیح خدا من، که شاید در بدترین شرایط میتونست به دنیا بیاد، در زیر بی‌آبرویی و بدنامی مادرش شاید به دنیا آمد، در زمان امپراتوری ظالم روم به دنیا آمد، در یک شرایط وضعیت مالی شاید نه چندان خوب به دنیا آمد. دنیا جایی جز آخر براش نداشت که تقدیم کنه که به دنیا بیاد در کنار حیوانات. خیلی ها امروز جلالشون این است که در چه جای مجللی به دنیا آمدن، همیشه عکس ها میگیرن و نشون میدن که اینجاست، ولی مریم باید چه عکسی میگرفت از اون آخر پست. هیچی نبود، فروتنی کامل. ولی با وجود همه این کمی هایی که اونجاست، او منجی عالم است، او نجات دهنده جهان است، او کسی است که به ما تولدی تازه میداد، او کسی است که ما را ضعیفان را بلند میکند و با امیران مینشاند، او کسی است که متکبران را به زیر میکشد، او کسی است که از معمولی ها برای نقشه خودش استفاده میکند، او کسی است که به سراغ افرادی میرود که خودشان هم خودشان را باور ندارند. خدا سراغ موسی رفت که خودشو قبول نداشت، خدا سراغ جدعونی رفت که میگفت من تو خانوادم کوچکم، کوچکترین بچه‌ام و قبیله‌ام هم کوچکترینه در اسرائیل. ولی خدا گفت ای مرد دلاور، من با تو لشکر دشمن را شکست خواهم داد. ما با خدای روبرو هستیم که داریم، خداوندی که تولدش رو جشن میگیریم، او چنین شخصی بود. تجسم در جهانی آشوب، پر از آشوب، ولی او آمد تا زندگی تازه به ما عطا کند و آینده پرشکوهی در پیش است. پولس رسول میگوید میدانم که رنجهای زمان حاضر، شاید اینم یک تضادی داره تو صحبتش، میدانم اینک رنجهای زمان حاضر در مقابل، در قیاس با آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. این زندگی در تضاد هاست. بله گرچه غمگین، ولی میتونیم خیلی ها رو شاد کنیم با پیام انجیل، با خبر خوش. شاید اشخاصی بی چیز، ولی میتونیم ثروتمند کنیم با چی؟ با انجیل، با حیات جاودان، با پیامی که میتونیم به یه نفر بدیم. گرچه کوزه سفالی شکننده هستیم، ولی خدا گنجش رو در ما قرار داده، گنج انجیل رو در ما قرار داده، ما حامل این گنجیم. برای همین نمیشکنیم، تو فشارا میریم ولی دوام میاریم، تو سختی ها میریم ولی امیدمون از دست نمیدیم، و در بطن آشوب ها، سردرگمی ها و هرج و مرج ها، با چشم که این میتونه اونجا هم معجزه‌ای متولد بشه نگاه میکنیم امروز. متشکریم خداوندا که تو با کلامت ما رو به خودمون میاری تا بدونیم چطور زندگی کنیم، چطور به وقایع اطراف نگاه کنیم، چطور به تو نگاه کنیم و چطور به ماهیت و شخصیت خودمون نگاه کنیم. ما کجا هستیم خداوندا؟ باشد امروز قدمی به تو نزدیکتر بشیم، باش امروز کلام تو بیشتر در ما وسعت بگیره، باش این کلام دید ما رو و دیدگاه های ما رو نسبت به خودمون، نسبت به تو، نسبت به دیگران عوض کنه، ما رو بیشتر شبیه الگو و کامل کننده ما، یعنی ایمان ما، یعنی عیسی بکنه. این کلیسا رو برکت بده خداوند. کسایی که شنیدیم وفادارانه بخشی از این کلیسا سالها بودن، کلیسای توست، تو فرمودی من کلیسای خودم رو بنا میکنم. باشد برکت تو رو در این ایام مبارک بیشتر تجربه کنیم. در نام عیسی مسیح. آمین.